بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 31 فروردین 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم اجعل بریه کالفرج و اجعل له خیر امانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. سوال فهمدم که ما الان خیلی وارد جزئیات شدیم و این با روال کلی کار ما که می اومدیم و امهات بماز فقهی میست دادیم و مسئله کلان اقتصادی سعی میکردیم نشون بدیم که این حکم چجوری داره حلش میکنه، از این وعده جدا شدیم. دقت بفهمید دوستان، ما اساسا این رو مقدمه میدونیم، احتمالا دو جلسه دیگه هم بیشتر پیش نریم با این زاویه بید. دو جلسه علیکم السلام و رحمت، دو جلسه دیگه که این بحث رو بردیم جلو، از دو جلسه بعد دوباره بعد بیادیم به همون روال معهود. فقط مسئله اینه، این دفعه مثل دفعات قبل نبود. دفعه قبل مثلا شما تو بحث زکات، تو بحث انفال و خمس راحت میتونستی بری سراغ اون فرق و فتوای مشهور فقها رو راحت برگیاری. اینجا تو بحث ربا مجبور بودیم بریم یک دور اما مختلف رو ببینیم و تقریبا میشه گفت کمتر بابیه تو بحث معاملات که شما باهاش درگیر نباشید. از این جهت خوبه که شما میتونید به یه تصویر هوایی از ابواب معاملات برسید و این به طبیعت بحث ربا برمیگرده. طبیعت بحث ربا به خلاف طبیعت بحث خون زکات و به خلاف طبیعت بحث انفال یک پدیده دویده در نوع معاملات عمومی اجتماعیه و خب این پدیده و این طبیعت تفاوت داره با پدیده مثل زکات که یه اموالی باید شما از فرد عنوان مالیات بگیری. از چیا میگیری معلومه، کجا خرج میشه هم مشخص. انفال هم همینطور مواردیه، یکی یکی اون موارد رو لیست میکنی. اینجا نه، شما میگه همه کارهایی که داری میکنی یعنی چی؟ فرایندی دیگه داری به قصه نگاه میکنی. پس بنابراین ما باید اول از همه فرایندهای مشروع اسلامی رو بدونیم و بدونیم این چه جور فرایندیه. آها، وقتی که خیلی جالبه اونجا هم که به جان در دور به عربی جاهلی میگن آقا ربا نخورین، طرف چی جواب میده؟ البیعه مثل الربا. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا کنه کل این صور معاملاتی رو شما در نظر بگیرید، این صور معاملاتی چی میشه که ربوی میشه؟ مگه ربا چیز غیر از همین صور معاملاتیه؟ پس بنابراین شما باید یک تسلطی به همین صور معاملاتی داشته باشید. اما ما واقعیتش اینه که موقعی که بحث وارد بعد از این مرحله اول که یک دور کل مسئله رو مورد مرور قرار میدیم، موقعی که وارد حل مسئله میشیم دیگه بر نمیگردیم. این برگشتن دیگه به عهده خود شماست. کمایی تو خیلی از فروعات مربوط به انفال اینها وارد خیلی از جزئیات نشدیم، وارد جزئیات نصاب زکات هم نشدیم و فقط میخوام مسئله رو تو نقطه امهات و نقطه اساسیش حل بکنیم. به عبارتی اگه ربا رو ما از همون اول بسم الله الرحمن الرحیم میگفتیم ربا، خب کدوم باب فقهی رو شروع کنیم بخوندن؟ کدوم باب؟ جدی میگم دوستان، کدوم باب رو میخوندیم؟ الان باب ربا هم که میخوندیم ربا معاملی بود کلن تعطیل. اصلا کلن شما بابی به اسم ربا نداری. چرا؟ چون ربا تو همه ابواب مختلفه. حالا شاید شما بگی بهتر اینه که همه ابواب مختلفو جمع بکنیم تو یک نقطه، اول بحث ربا رو جمع و جور بکنیم بعد بریم توی خب بحث مثلا قرار رو دوباره جمع بکنیم که بدونیم اون صور معاملاتی بحث قرارش بحث رباش چه شکلی میشه، بعد بریم تو صور مختلف. این میتونه یه پیشنهاد باشه. اما الان مشکل ما اینه، یه مشکل خیلی طبیعی داریم، نمیدونیم از کجای بحث فقه شروع بکنیم. یک کتاب ربای مورد توجه ما نداره، بعد بریم تو بحث قرض یا بریم تو بحث سر یا بریم توی بحث نسیه که به عینه است یا بریم تو... اصلا نمیدونیم کجا باید بریم. یعنی شما این دفعه محل نزول اجلالت معلوم نیست، به خلاف بحث زکات که تکلیفت معلوم بود. آقا یک کتابی به اسم زکات بازش میکنی تو کتاب فقهی، بقیه بحثایی که داشتن شما موقع یه بحث دیگه بکنی. کاری نداره. یه ادله یه آوردن، همه نقد کردن، همه بررسی کردن، به نتیجه هم رسیدن. این دفعه شما دوستان با یه مسئله پیچیده‌تر طرفین. همین حرفا رو گفتیم تا تازه برسیم به یه مسئله اینجوری. فقه مشکلات اساسیش عمدتاً توی همین جاهاییه. در جاهایی است که اینقدر دویده تو موضوعات مختلف که نمیتونی به این سادگی توی یک نقطه جمعش بکنی. خود هنر شما تو گام اول اساساً اینه که اول از همه سرطه مسئله رو جمع کنی تا حالا بعدا بخوای بیافتی دنبال پاسخش و میشه جمع کرد مسئله رو. یعنی نگران این بخش قصه نباشید که آقا ما الان رفتیم توی یه عالم فروعات الان غرق شدیم. نه، دوباره ثم مرجع البصر کرته این مسئله حل میشه انشاءالله. آره دیگه، ما الان میخوام ببینیم ربا چیه. الان مثلا اول بحث تا الان رفتیم تو فروعات مختلف، پس یا کنین اولی مسئله اینه که ما کتاب و ربایی که بیاد در مورد ربایی که اساسا محل بحث ماست بحث بکنه نداریم، یا باید بریم تو سب یا باید بریم تو نسیه، همینطور خب باید بریم دیگه. دو، این که این پدیده مبهمه برامون که اصلا این ربا چیه، وقتی که نمیدونی چیه اولا یه باب مشخص هم نداری دیگه. یواش یواش داریم به این تحلیل نزدیک میشیم خب، که اجمالا میتونیم تازه در مورد چرف بزنیم نه تفصیلا. خب بگذاریم، خوبه میگم اصلا کلا نمی تحلیل، این تحلیل رو میخوایم ادامه بدیم دیگه. من حرف آخر رو الان نمیخوام بزنم، حرف آخر رو بعدا باید بزنیم. طبعا یکی از مواردش همینه خب، اما کیستن از این باید بشه. چون خلق اعتبار دارای زمان ما داشتیم دیگه، یه سری اعتباری خلق میشه که شما اینو محترم میشونی، یه سری اعتباری رو محترم نمیشونی. صحبت سر اینه چه جور اعتبارهایی محترم نیست. ما اولی جلسه گفتیم آقا سرمایه محترمه، سرمایه تو طول زمان هم محترمه. یعنی یه نفر سرمایه گذاری بکنه روی یک نقطه ای، اصلا هم کار نکنه، یا خونه ساخته زحمتشو کشیده، اجاره دارن میده، خرج زن بچه‌ش هم داره در میاد با همین اجاره داده، محترمه یا نه؟ قطعا محترمه. خب بریم سراغ ابواب دیگه. تصویر رو نه را ننداختم. خب دوستان، ما یک بررسی اجمالی کردیم تا اینجا. این بررسی اجمالی رو رسوندیم به بحث های مربوط به اجاره. اجاره رو اجمالا بحث کردیم. دوستان تو بحث اجاره چیز میتونن اضافه کنن؟ اصل اجاره رو گفتیم اشکال نداره، با اینکه فروش منفعت تو طول زمان، به عبارتی شما نفع یک امر زمانمند میدونی، نفع این تو این دوره، نفع این، نفع پول ما نداریم، فقط کنی نفع نقد ما نداریم. شما تو معامله پول چیزی به اسم اجاره پول نداریم. کالای مصرفی، کالایی که بشه استفاده بکنی، خب اینم اجاره معنا نداره. چرا؟ چون کالای چیه؟ مثلا کالای با دوام معنای اجاره دادن داره. چون تو مضاربه هم اجاره نمیدی، هیچی معلوم نیست، سود زیان نمیدونی، چون نفع واقعیش یعنی نقد. نکته اینه، نقد قرار بوده چه کار بکنه، پول قرار بوده چه کار بکنه، قرار بوده با پرداخت ارزش یک کالا باشه. یعنی نقد قرار بوده معیار ارزیابی باشه، خودش قرار نبوده چیزی باشه. اون روزی که نقد خودش یک چیزی بشه، حاضر اول مشاکه. خب آقا مثلا اینه، این آینه باید نشون بده. اون روزی که آینه هم بخواد خودنمایی کنه، دیگه هیچ چیزی رو نشون نمیده، هیچ حکایتگری از واقعیت اقتصادی دیگه نخواهد داشت. خود اینم محل دعواست. یعنی این که نقد خودش دیگه نقد نباشه، خب اون چیزی که پشت اینه چیه؟ هیچی معلوم نیست. نه واقعی نه خود قدرت خریدشه دیگه. نفعش البته شما وقتی که با این اینو تبدیل به سرمایه بکنی و روش کار بکنی احتمال داره نفعی داشته باشه، درسته؟ خونه نفع داره، قطعا نفع داره، خونه رو میشه توش نشست. البته اگه نفع نداشته باشن کسی نمیاد ازت اجاره بکنه، میگه کنین چقدر واقعیه؟ یه وقتی از آقا خونه زیاده، اصلا این خونه به درد نمیخوره، هیچ کس هم نمیاد اجارش بکنه. اما پول هیچ تکلیفش معلوم نیست، شاید یه کاری بکنی توش نفعی باشه، شاید نفع خیلی زیادی داشته باشه، شاید نفع خیلی کمی داشته باشه. میزان نفع پول بالفعل که هیچی نیست، هیچ نفعی نداره الا خرید، قدرت خرید واقعیش. نفع مضاعفش با کار حاصل، یعنی این پول باید ضرب در کار بشه که بعدا معلوم نیست شاید ضرر هم بکنی، درسته؟ واقعا ضرر کردن یه پدیده رایج توی سرمایه گذاری، رایج به همین جدیتی که من دارم میگم. یه دو دوتا چهارتا میکنیم یه فوت و گذگری کوچیک رو بلد نبودی، طرف
موقع خرید نکردی،
یه چیزی رو دیروز بخواست بفرسته، فرستاده. اون آدمی که اینو فرستاده خودش تازه وارد این تجارت شده بود، کالا رو فرستاده امروز صبح تو برو تحویل بگیر فلان جا، صبح رفتم من تحویل بگیرم کرایه بار، اون میگه مثلا اینقدر تومان، رفتم اونجا میگه اینقدر تومان، من اونم بار تحویل نمیگیرم، براش فرستادم من بار تحویل نمیگیرم، دیگه اشکش داشت نمیاد، گفتم بابا ول کن من میرم تحویل، ولی اینجوری بازارت خراب میشه، نمیتونی معامله بکنی. اصلا تو برای چی با این فرستادی وسیله فرستادی؟ یه چیزی شنیده خب که اصلا یه بازار اینطوری داره، اینجوری هم میشه وارد شد. حالا بعد اونی که رفته این داره با خب این با همین محاسبه کل بازارش میاد، بعد به من میگه من همین امروز با هر کی زنگ میزنم همین دارم میگه. گفتم اون تو معلوم تازه کاری میگم، تازه که کلی همه سرمایه احتمالا باید بدی به خاطر همین اشتباهی کردی، یعنی کارشو اون کاری که داشت کارشو خوب بلد بوده، یه پدیده خیلی کوچیکو خیلی داشت دقت نکرده. چی؟ به شکل حرفه‌ای نقل حمل و انتقال بارو اینقدر جزئیات داره که هر کدوم از اینا باعث میشه کل کار چی؟ که الان یکون شیعه هم مذکوره. خب پس معلومه قطعی نیست این پول نفع مضاعفی داشته باشه، ضرر میکنی سنگین، روی سود میکنی مضاعف. البته سودم خیلی دیگه نجومی معلوم نیست با به شکل واقعی بشه رفت. سود یه امریه که اگه بخوای درست معامله بکنی بله سود خوبی هم ممکنه به دست بری، ولی به شکل نجومی نمیتونه ادامه، چون هر چیزی که نجومی باشه همه میان سراغ همون کار، مگه اینکه انحصاری باشه که بقیه رو راه ندن و شما فقط بتونی بری به دلیل. پس بنابراین مسئله اینه، نفع و سود و پول و اجاره دادن پول این خیلی بیمعنیه. حالا ما چه کار میکنیم؟ اجاره یه بحث دیگه هم داره برای درست کردن امور ربوی. چجوری؟
باشی میکنم اما همین رس شکر میگه اجاره به شرط رس.
خب اجاره به شرط قرض، یعنی طرف میگه من اینو به تو اجاره میدم به شرطی که انقدر من قرض بدی. خب این که ربا نیستش، این که دوبار ربا، طرف اصلا مشکل رباشو با این حل میکنه. اجاره هست، بازار اجاره هست، توش شما بجه که پول بگیری قرض میگیری. نه ما الان یکی از راهایی که داریم اینه، من میخوام یه پول رو به دست بیارم، میام حساب کتاب میکنم، مثلا میگم آقا الان 1,000,000 با 30% چی؟ سود مثلا 1,000,000 یا 100,000,000، 100,000,000 ما این چقدر میشه؟ سودش؟
30%
2.5 میشه دیگه، درسته؟
25%
نه دیگه 12 ماهه، 30% میشه 30 و 30% میشه ماهی چقدر؟
درصد
دومانی میشه دیگه، درسته؟ دو یکی دو تا زبانه میشه. آره؟
سالیانه
میشه سی میلیون دیگه. نه ماهیانه شما حساب
کنم. دو
بیشتر شده. مثلا شما بگو آقا 100 میلیون تومنه میشه 2 میلیون و 700 هزار تومن، درسته؟ ماهیانه سودشه. آره؟ شما میتونی اینجوری کنی بگیر بهتره، بگه من کار ندارم، من میخوام 100 میلیون رو بدم ماهی 2700 هم بگیرم، چی کار میکنم؟ یه جنس معاملاتی هست که بازار شما میتونی انجام بدی، 100 میلیون رو باهاش میشه الان رفت مثلا یه ماشین خرید دیگه، درسته؟ بهش میگه آقا بیا من 100 میلیون میدم تو هم 100 میلیون بیار، خب 100 میلیون تو بیار یا 50 میلیون تو بیار، الان با 20 میلیون هم میشه بکنم البته نه دیگه، تو بازار الان چنده؟ 150 دیگه. نه ماشین میخوای بگیری 100 میلیون وام میده بگیری، 50 میلیون هم خودت میذاری میری ماشین چی کار میکنی؟ میخری؟ بعد طرف به تخ به خودت چی کار میکنه؟ اجاره میده، تو وکیل میشی از طرف اون آقایی که وام 100 میلیونی داره بهت میده که بری یه ماشین رو خریداری میکنه و با تو شریک میشه و میاد به خود شما چی؟ اجاره میده، ماشین رو خودت میخری، خودت هم استفاده میکنی، خراب هم شد به گردن تو میذاره. بعد کرده سوال اصلی همین هست، خراب هم شد به گردن شما سنه تو اجاره. اگه اتفاق تفرید نکرده باشه، آقا من اتفاق تفرید نکردم، یه دفعه اومده یکی ماشین رو من دزدیده، آقای بانکی که اجاره به شرط تملیک دادی به من هنوز قسط رو ندادم، ما ماشین دزدی شده، ماشین مال من نیست، درسته؟ چجوری میخوای اجاره به شرط تملیک؟ یعنی اجاره به شرط تملیک درسته دارم درسته میشه؟
نسیه
بفروشم درست میشه؟ آه فروش اون یه بحث دیگه است، فروش اقساطی بهش میگه. پس یه فانی یکی از سواره معاملاتی اجاره به شرط تملیک هست که اینجا هم میاد این 100 میلیون رو مثلا یه چند وقته تو میخوای، میگی شما یک ساله، خب این 100 میلیون رو تقسیم میکنه به 12 میشن چقدر؟ ماهی حدود 8 و خورده یاره با تقسیم کنیم باشه حساب نه اگه
بگیر
8 و 300. خب 8 و 300 اون میشه جمع ماهیانه، جمع میشه چقدر؟ در میشه
11 و 100.
300 میشه 11 تا، درسته؟ 11 میلیون. ما 11 میلیون یا آقا باید بده، میگه آقا اینو میذارم اسمشو میذارم اجاره، من به تو این اجاره رو میدم، اگه ما 11 میلیون تومان اجاره بدی من تو رو مالکیت اینو چی؟ به تو منتقل میکنم در نهایت.
صفحه نیست
چی؟
صفحه نیست
اینا، اینو باز دوباره سوال بعدیه که این اجاره من کی گفته اینقدره؟ میگه آقا من این اجاره رو میدم یه چیز دیگه هم آخه میدم دیگه، میگه آقا این اجاره به این مبلغ بالا اگه اجاره کردیم ملکیت رو بهت منتقل میکنم. خلاف مفاهیم
اجاره
نیست. نه مقتضی عقد اجاره اگه بگه آقا من اینو به تو میدم اگر که تو تا آخرش انقدر بدی اون پول آخر بدی من همین الان به تو چی منتقل میکنم، نمیتونی دیگه اجاره بگیری، اگه همین الان شما مالک این ماشین بشین چی میشه؟ اول این مالی شما میری ماشین میخری به نام خودتن میزنی با اون پولی که بانک داده، حالا در مورد ماشین سند داره، در مورد یخچال و گاز و فریزر و فلان اینا که این چیزا رو نداره، تا وقت قسط رو نیست فریزر چی شده؟ داغون شده، اونا رو نمیتونه اجاره به شرط تملیک بکنه. بهترین حالت اجاره به شرط تملیک مسکنه. چرا مسکنه؟ بخاطر که مسکن هر چقدر هم فرسوده بشه ارزشش چی شده؟ معمولا میره بالا، خیلی اتفاق ناگواری در موردش میفته، البته این در مورد آپارتمان هم که حالتی نداره، اگه تورمی شما نداشته باشین آپارتمان روز به روز قیمتش میاد پایین، آپارتمانی که 15 سال بشه دیگه باید چیکار کنی؟ خرابش کنی. حالا سوال اینه، راهنمای دیگه، خب اون راهنمای دیگه که میگن فروش اقساطی دیگه، فروش اقساطی میره تو بحث نسیه. چیکار میکنم؟ فروش اقساطی چطوری این نفر بگن؟
میگیره
معامله ماشینو بده بهش تحویل بدم،
بعد دیگه تا
اقساطش
تموم شد میره
سندش رو بده. نه فروش اقساطی نسیه، معامله نسیه. یعنی چی؟ یعنی این پولو من به شما میدم، شما برو از طرف من این ماشین رو خریداری کن، ماشینی که خریداری کردی تو وکیل از طرف من به خودت بفروش به صورت نسیه، ماهی انقدر تومن به من بده. شما قاط به شکل قطعی سودت هم تضمین شده، پولت هم اومده تو جیبه.
این مثلا واقعا این ماشین رفته خریده.
آفرین. یا کنید مسئله اصلی اینه، اتفاق واقعی این مسئله افتاده و اون خرید خودرو بوده. اتفاق واقعی اون مسئله افتاده و اون خرید فروش خونه بوده.
اجاره مگه بحث منفعت نیست؟ اینکه منفعت
نفعه این
مثلا طلا رو ما میتونیم اجاره بدیم به یکی مثلا میخواد بره
عروسی؟ آره. آقا لباس عروس
خب
طرف 5 بار 6 بار که بده دیگه، 5-6 بار، بعضی میگن 3 بار 4 بار.
خب حالا همین عرضم اینه که همین طلا رو که اجاره دادی این منفعتش هم برده. خب حالا مثلا اگه پول بذاره تو گاز صندوقش منفعت داره براش؟ مثلا میخواد
چه نفعی داره؟ طلا نفعش معلومه، قیافه گرفتن خانوما جلو هم دیگه.
خب اونم مثلا میخواد یه قرارداد کلان ببنده و اصلا نه اصلا میذاره الان شرطی که دست اینو میبنده.
من در مورد خانوما واقعا جدی ها، در مورد طلا و خانوما قصه جدی ها. ولی سکه بهار آزادی شما باشه، سکه بهار آزادی مثلا بگه آقا به من آریه بده سکهاتو، آریه معنی داره قرض دیگه.
نه اصلا بحث اینه که
من اینکه سکه خاصی باشه،
حالا بحث اینه که میخواد عینش باقی بمونه دیگه.
یا کنی پر شدن
پول بده من فقط 10 روز من بذارم تو حسابم
که چی؟
طرف دارم معامله میکنم، بهش گفتم آن شماره سام چک کن تو این در روز اون چقدر
آقا چک بکنه پرینت حساب میگیره 6 ماه. نه همچین نه این متصور نیست،
اونو به اون نمیده که 6 ماه رو به خود صاحب حساب خودش نمیده.
یا کنین اون کسی که میخواد بگه پرینت حساب بگیره میگه آقا برو بگیر، من اینکه شما چک بخوای بدی چی چه
6 ماه اجاره میگیره از من،
در هیچ کس نمیده دیگه،
1 میلیارد 6 ماه شما
قرضه دیگه، این قرضه
اجاره میگه پول بهتون میده بعدش، یعنی بعد از 6 ماه میگه آقا شما
قرضه، یعنی فرق با رباست.
نه میخوام بگم شما میخوانین شما الان باید بتونین اون تصویری که در مورد طلای خانوما که خانم امشب آقا این طلا 1 سال دست منه، خب این 1 سالی که دست منه میام گفتم طلا رو گفتم اگه بخوام شبیهش رو پیدا بکنیم لباس عروس مثل اونه، خب اصلا لباس مجلسی، یک ادعای اصلا کارشون کرایه دادن لباس مجلسی. چرا؟ چون بعضی از خانوما که کلا اهل مجلس اینا رفتنن کلا بعد مثلا هر ماه یه چیزی بپوشه دیگه، حالا بعد تا وقتی که پول داره ماه یه دونه بپوشه، پول دار که بعدش که اوضاعش ورشکسته شده بعد بره اجاره بکنه، میره الان یه همه این مزونا کار اصلیشون چیه؟ اجاره دادن لباس مجلسی، سر میره لباس مجلسی رو میگیره، میره این مجلس فردا میره بازی که دیگه میگیره، چون همه هم الان دوباره اینه که یه لباس رو دوباره نپوشن. خب در مورد طلا هم همینطوریه، طرف میخواد مثلا هر دفعه چی با یه سرویس طلا میگه ای سرویس رو عوض کردی مثلا، خب این نشان دهنده شخصیت و پرستیژ و نمیدونم که این خانم چقدر مثلا
چشه،
آره چشه بقیه رو کور داره میکنه و خانم همینن دیگه. خب طرف اینجوری داره نب داره واقعا طلا. الان شما شاید بگی آمد بیرون که نگاه کن مثلا کلا این مثلا گردنبند اینقدر طلا آویزون گردنش کرده چه نفعی داره، میگه زیبایی، خب برو بدل بنداز. نه باید طلا بشه، قشنگ تشخیص هم میدن همه که این طلا
خیلی نفعش بیشتره. من یه سال مثلا 10 میلیارد داشته باشم هی باش کار، یعنی کار نه فقط این که اعتبارش با اعتبارش میتونم کارخونه بخرم بفروشم مثلا میگم وجود
نه نفع واقعی معلوم نیست با اون پولش اون وقت کارخونه خریدی براش کس کرد
نه نه با پوله نمیخرم پوله رو اصلا چون شرط تو اجاره اینه که اون عینه باقی بمونه اما عینشو میذارم باقی بمونه ولی برام نفع داره واقعا نفع داره
چرا
با اون کلام میتونید بگید اگه 10 میلیارد پول تو حسابتون باشه
نیا کنید اون به خاطر این وام به شما دارن میدن که این پول یک سودی داره نیا کنید نکته دیگه این سری دارم دقت بکنید دلیلی که به شما میگن توی حساب پسنداز فلان جا پول بذار تا بهت وام بدیم میدونی چیه دیگه سود دو دست دو قسمه داره یه سود واقعی داریم یه سود پنهان داریم سود واقعی همون سودیه که موقعی که وام شما دریافت میکنی ازت در اخذ میکنن حالا چه تو قنزلتن مهر باشه تو جای دیگه باشه مثلا اون سود میگه اونا کارمزد 3% بقیه جا مثلا 16 17 18 20 میگیرم یه سود پنهان هم داریم که میگه آقا اینقدر چی سپرده گذاری یعنی شما برای این که من به وام بدم باید پولتو یک سال بذاری اینقدر وام بدم دو سال بذاری اینقدر الان مهر و رسالت که این کار میکنم دیگه ربا هیچ فرقمونه هر دو چیه اگه من بگم آقا تو اگه میخوای من به اینقدر وام بدم اینقدر پول بده دست من بمونه به مدت چون قرض بده به من که من بهت اینقدر قرض بدم دو تا قرضی که هر دو مشروط به من بیاست اشکال داره بله قطعا رواست هیچ فرق نمی کنه یعنی اگه کسی بخواد اینو درست بکنه بقیه چیزا هم میتونه درست بکنه
بانک اسلامی
جان نه بانک اسلامی که فعلا نیا کنید فعلا ما ایم و همین حلال و طیب هم هست چرا؟ با خاطر ولایت ولایت همیشه درست میکنم با خیال راحت بریم مثلا خانم
اولا
همون اول دیگه ما به بحث ولایت همیشه درست کردیم دیگه یادتون که نیست یادتون نیست نه دوباره باید بخونیم همیشه درست میشه اما نگاه کنیم ولایت اولین نرسی هم دارم بابا جمع کنیم این نزیت بله ما تفاوت جوهری داریم با بانک بانک های دیگه از اون کار ندارن عقود مختلف و اینا رو بیارن و بیاسن تو این بندوبستات ها اگه اینا باشه اجاره به شرط تمدید اینا اتفاقات خوبیه چرا جالب چون به تبعش داره یه اتفاق خارجی واقعی میفته هر چند اون طرف اصلا میگه برو از فلان جا فاکتور بگیر هر فاکتوری 50,000 تومان 100,000 تومان میگیرد فاکتور رو میده اینجا هم بعد میگه تو این پرونده های این بانک همه فاکتور مال مثلا فلان جا چرا چون یه بابایی اونجا طرف رفیق این بنده خدا اصلا کارش اینه فاکتور پر میکنه میده به اینجا هر فاکتوری هم کلی هم درآمد داره کسب میکنه طرف حساب این بانک این هم شده یه بازی یعنی شما عقد اسلامی رو انداختی که کلا درست بکنی اون طرفی که کلا داره درست میکنه یه رانتخاری سنگینی داره میکنه با همین فاکتور درست کنه هر فاکتور که رو کاغذ میشینه مینویسه 100,000 تومان از شما مثلا دریافت میکنه شما میگه وام به جهنم بده 100,000 تومان رو بدم اینو بردارم بگیرم اون وامه خب بحث سوریشو بلفظ بزنیم کنار یه معامله واقعی هم باشه ما هنوز فاصله داریم البته این بانک قدران راحت داره همینان هم یه جوری درستش مونه میگه ما شما که داری اینجا میذاری عملا ما میخوام یه مشارکتی بکنیم فلان اینا ما با شما شرط نمی کنیم ما با شما فلان ولی خب همونجا میرید شما رو میبرن توی صفحه این شروع میکنه به حساب کرده کتاب کردن پس این سود پنهانه یعنی نگاه میکنه این پول شما اینقدر سود در طول اینقدر مدت فرمول داره میندازه تو همون فرمول اساس همون فرمولی که بانک مرکزی داره میده این قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه بر اساس همون فرمول داره عمل میکنه پس ما اون جایی که داریم شما میدیم به یه جایی که داره وام میده به تبعش اساسا پول اونجا بیکار نیست پولو همون آقا داره میده به یکی دیگه که داره یا پول که اونجا ما نمیسته تو حساب شما عدد یه عددی هست خب ولی واقعیت اینه پول اونجا که نگهداری نشده پول توی بانک دائما در حال
ولی شرطمون به هم نخورده اون اینه حالا اینجا اینش اعتبار دیگه این
همین الان حاضر اول کلام ما هنوز وارد به قصه نشدیم اینه چیه من این پولو اصلا کلن شما پول رو به غیر قرض دادن میتونی آریه بدی من اینقدر پول ریختم تو حساب شما به شکل آریه من با اینو بدم کو اینش میمعنیه آریه دادن خب بگذاریم
نه آخه معنی پول اعتباره
همین همین داری میگه شما داری برای یه اعتباری که صرفا اعتباره یه واقعیتی رو خلق میکنی و برای اون واقعیت داری آثار رو در نظر میگیری که برای اون آثار میگه این واقعیتش چیز غیر از نیست چیز غیر از آینه نیست همینه اگر بخواد از هویت آینگی در بیاد باید به علاوه بخوره به یک عمل و اگه بخواد به علاوه به عمل بخوره عقود خاصی باید داشته باشین شما براش که این مقدمه شد برای ورود ما به بحث عقود مشارکتی.
و پیمانی هم که سال تو میگم یه بانک در ازش تشکیل میده تو بستر یک نظامی رهبری داره تولید میشه. اگر نظام نظام نبود کسی حاضر نبود مجیه بخواد شده ثابت بده.
بله
مجیه بخواد نوشه.
درست. خب
به یه فرهنگی این بار ایجاد شده مثلا
بیمسکن
میره، مثلا یه
معادل سازی اتفاق افتاده. نه این معادل نیست، معادل واقعی
نه میدونم، یعنی این فضای رهبری برای ما این فضا رو ایجاد کرده، این معادل سازی. یعنی شما میرم مثلا رهن کنی میگیم یه میلیون معادل چقدر، یعنی عملا اومده تو کل بدن همه
اقتصاد ما خودش رو جاید. خب آقای حسنزاده نقطه ای داشتن ظاهرم. بسم الله بفرمایید. آیا اصلا زمین میگن رسالت اصلا مشروط نمی کنه؟
مشروط نمی کنه ولی نمیده دیگه.
آقا بانک رسالت یه صفحه داره، اون بالا شما میزنی پولتو چقدر نگه داشتی، چقدر اعتبار داری، چقدر اعتبار سنجی بهش میگن. درسته؟ اعتبار سنجی دو مرحله. ببخشید اعتبار سنجی نه، چی؟ محاسبه وام. خب شما اونجا میری قشنگ فرمول پشت قشنگ پشت یه فرمول دیگه، اون عدد رو میری ضرب میکنه. البته نمیگه، این حرف خوبیه، نمیگه. خب شما اصلا به چه انگیزه پولتون رو گذاشتین تو بانک رسانه؟ سوال اول اینه.
شما چقدر امتیازتون
رو بانک رسانه کار کرده میگه. آها میگه همون جایی که اون پیام میده آیا اساساً میگه نوشته که این ربطی به وام نداره. چرا نوشته که این ربط میگه که این عددی که نوشیم اینجا به این معنی نیست که ما به شما اینقدر وام میدیم. اون منظورش اینه بعد بری اعتبار سنجی بشه که ببینیم مثلا میتونی قسط پرداخت بکنی، نمیتونی قسط پرداخت بکنی، ضامن بیاری، داری، نداری. آره اون منظورش اینه. سوالی به شما، انگیزه شما برای پول گذاشتن توی اون بانک چیه؟ وام بگیری دیگه. مثلا طرف پول بیزمون رو میذاره اونجا همینجوریه برای به امون خدا ولش بکنه که چی میذاری وام بگیری دیگه. اولا عرض کردم دوستان اصلا طیب و طاهره، بخورید هیچ ایرادی نداره. اگر به شرایط موجود توی نظام بانکی عمل بکنید زین ولایت هیچ ایرادی نداره. همه مردان هیچ دلی هیچ کس شده. ما الان داریم سر کلاس، مگه همین الان شما از انفال استفاده نمیدونم تو خونه‌ای که دارین زندگی می‌کنن همشون با این بحث فقهی ما اگه شما بخواید برید جلو همه چی تو شبهناکه، از زکات پول و چی و نه، شما که مرمزن اینا پیش نمیرین. زندگی شما بر اساس شما همه تو مقلدین، بر اساس اون مجه تقلیدتون دارین عمل میکنین. دو ما تحت ولایت حضرت آقاییم، ایشون هم بر مبنای اداره کردن وضعیت کنونی جامعه یه سری چیزها رو حلال میکنه، یه سری چیزها رو اجازه میده، جلوی چیزها رو میگیره. همه با دل چرکی در حال وام گرفتن. من میگم دلشون آروم کن.
خود همین آقایون
توی همین تو همون رسالاتون همین راهی که اینا دارن میرن جایز دونستن.
خب
این آقایون فقط همین دعواشون سر چیه؟ جریمه تأخیر تادیه است. بگن بقیه موارد طبق فتاوای این آقایون درسته. نیا کنیم نمیشه که خود ادوایسی بیرون گود بعد بشینی بگی لنگشون گریه هم بکنی. با گیری کردن مگه مثلا همینجا بسم الله الرحمن الرحیم حاضر تو آقا فتفات بده چجوری من بانکای دارو کنم؟
نه خیلی با بیره نشم میگه شما برای دل مرد رو خالی نکنید. میگم وقتی مراجع بزرگ بار دل مرد رو خالی میکنم.
آقا با مردم حق نداری از این حرفا بزنیم، با مردم با فتفات بده حرف بزنیم. فتفات هم مردم دیدن، با طلبه ها بله، سر کلاس فقه بله، به خودت این من بزن. آقا ما تو حوزه حل نکردیم مسئله رو بارو. مشکل علمیه، مشکل علمی رو که نمیدونم تبدیل به این مسئله حیات اجتماعی بکنم. مردم باید بذاری زندگی دینیشون رو تغییر، طرف نباید احساس کنه داره حروم میخوره. احساس کنه حروم میخوره کسافت کاری تو کل زندگیش ادامه پیدا میکنه. حسش نباید این باشه، حسش نباید این باشه. آرومش کن، راحتش کن، بذار زندگیشو بکنه.
ماهانه رباخاری، ماهانه دوزی، ما همینجوری چیز میشه دیگه. ما ما ایرانی
همه ربا. ما اعتزازه میگه پس اینجوری تمام قراردادهای حرام ذیل ولایت حلال میشه. هر چی که ولی تشخیص بده حلاله، حلاله. ولی میتونه حلالش بکنه. بله. محمدی هست.
غیر از مامان.
هر چی که آقا تحت ولایته، خب هر چی تحت ولایته خیالتون راحت. پیش بهش میگه پیش فروش آپارتمان گفت آقا این بحثی که ما داریم سر کلاس میگونه قرار نیست به زندگی شما رو به آتیش بکشن. خود شما هم بر اساس مرجع تقلیدتون و ولایت آقا همه زندگیتون همینطوری ببرید جلو. خب شما حتی شما فردا مرجع تقلیدن که بشین دوباره زیل ولایت آقا این دیگه. بگذار مثلا شما خودت هم ولی بشو. خودت هم بشو ولی. فکر همه اینا رو یک شبه میتونی عوض کنی. یک شبه که چه ارز کنم در شبه مگه به این سادگی هم. لذا اینا حرفایی که تو مقام علمی ما داریم بحث علمی میکنیم. بله این بحث علمی ناظر به عمل هم خواهد بود. به این معناست که ما قرار قضای عملی حیات اجتماعی رو چه تغییراتی بدیم. این سوال بعدیه. چه جوری باید تکونش بدیم. قدم دوم چیه. سوم چیه. تر تحول اقتصادی بنویسیم. خب بریم رفقا سراغ عقود مشارکتی. یکی ارائه بده. این سکوت خیلی دلنگی
عقود مشارکتی
دست در نکنه آقای
مشارکت در اعیان داریم که اموال مشارکت در اعمال داریم که دو تا نوع دیگه هم داریم که طرف اعتبارشون در سوی مشارکت داریم ها رو نمیپذیره. حتی توی اعمال رو هم نمیپذیره که ما نمیدونیم چرا. شاید به خاطر همین نبودن یک حقیقت خارجیه. ولی مشارکت در اعمال رو میپذیره. به نسبت مشارکت هم سود رو هم تقسیم میکنن 50-50-70-40 به همون نسبت. و گفتن که اگر کسی بخواد مثلا مشارکت 20% داشته باشه نمیتونه شرط بکنه که من مشارکت میکنم با تو مثلا طرف 80 میلیون میخواد یک کاری بکنه 20 میلیون جمع داره اینا 20 میلیون رو به این شرط بهت میدم که 50-50 میگه اون هم معامله رو باطل.
آفرین. پس به این میگن شرکت. تو شرکت آقا ما همین الان میخوام یه شرکت را بندازیم. تو این شرکت ما ساخت و ساز بکنیم، خونه بسازیم، نیاز به نقدینگی داریم. خب میگیم آقایون بیاین پول بزنیم تو این شرکت، سود شرکت هم تقسیم میکنیم، سهام میریم میفروشیم. حالا معمولا جذب نقدینگی برای یه شرکتی که تو کار ساخت و سازه، جذب نقدینگی برای یه شرکتی که در کار تولید چیه؟ دام و طیوره. یک شرکتی که در آفتابه داره تولید میکنه، خب یه شرکتی که داره مثلا ترامپ تولید میکنه، مهتابی تولید میکنه، این شرکت چیکار میکنه؟ میگه سرمایه رو من بدیم. آقا من میام با یه رفیق دیگه، من میام سرمایه از من کار تو برو یه شرکت بزن سود نصف نصف. اسمش هم همون میذاریم چی؟ مزاربه. آقای مزاربه است؟ اصلا مزاربه چیه؟ اینه عقود مشارکتی چند دسته است؟ مزاربه، مزارعه، مساواه. اینا رو بعدن بحث میکنیم. یکی شرکته. خب این مضاربه کجاست؟
تجارت.
یکی تجارت نیست. موضوع این عمل چیه؟ تولیده. تولید که خواستی بکنی؟ سوال هست اینه. میتونم بگم سرمایه من از من کار از تو نصف نصف؟ سرمایه از من تجارت از تو میتونم بگم نصف نصف یا 30-70
تجارت حساب نمیشه.
آدی که تجارت نه خرید و فروش. چیکار می‌خوام بگم؟ اکثر آقا این شرکت‌ها و این کارهای مشارکتی همه چی شرکت هم؟ شرکت باید چجوری باشه؟ شرط اول شرکت عنان. شرکت عنان ما داریم اینجا میاد. بقیه‌اش همه چیه؟ باطل. شرکت های باطل شما بگیم
اعمال.
اعمال یا اسم دیگرش
عبدان.
همون عبدان. اعمال و عبدان یکش دیگه
وجوب
مفاوضه. اینا همه باطله. همین یکی باقی درسته.
از این شرکت های دانشمندان در بدن دنبال سرمایه گذار میگردن
همه شیران علاله. حتی شما شرکت جایزه ما یه دور معاملات خوندیم تازه داریم میفهمیم که آقا چه خبره. اینجا هم مثل این که حتی به ارکان شهری هم هم
اینجوری بلایت خیلی
هم از چی؟ حکومت بلایت فقیر برداریم برداریم دیگه چه اتفاقاتی که نمیفته. آقا شرکت عنان داریم ما، فقط عنان، غیر عنان چیه؟ باطله. عنان هم باید چجوری باشه؟ به اندازه درصد سرمایه. نه مشارکت نه، درصد سرمایه باید حتما سرمایه گذاری بشه، سرمایه گذاری مشترک. بله ما شرکت تولیدی داریم، شرکت تولیدی که من و شما بیایم با هم یه سرمایه گذاری مشترکی بکنیم و مشغول کار بشیم. خب آقا ما دو تا که سرمایه گذاریم، او کسی که کار بلده های مهندس و مدیره، اینجا باید چه کار بکنی؟ میاد تو شرکت به اجاره. حالا تازه دوباره برگردیم تو بحث اجاره، حالا تازه رو شمیم بحث اجاره رو دوباره باید با دقت ببینیم. آقا این آقای مدیر، این آقای پیمانکار ما، اسمش میداری پیمانکار یا کارگرام، به اینا میتونیم بگیم درصدی بیا کار کن؟ قرارداد اجاره، شما تا اینجا اجاره رو تصور کنیم بودید چی؟ کالای رو مخاید، یه چیزی مثل خونه رو مخاید اجاره بودید. عجیب که بخش اعظمی از اقتصاد ما عملا داره با چی میگذره؟ با اجاره. کارگر اجاره است. عجیبه. مدیر، مدیر عامل، هیئت مدیره، همه عجیبه. اون سرمایه گذار میگه من سرمایه رو میارم، هزینه های همه این عوامل به شکل چی پرداخت باید بشه؟ میتونه این اجاره رو بیاد مشارکتی پیدا بکنم؟ سوال اصلی من بهش بگم آقا بیاین اینجا کارگرها کار بکنن، سود کارخونه رو چیکار میکنی؟ مثلا هر کارگری که تو این کارخونه کار بکنه، ما این کار تو این کارخونه 100 تا کارگر میخوایم، هر کارگری به اندازه 1% سود کارخونه چی میگیره؟ مزد میگیره. نه اصلا شرکت بزنی کنار، قرارداد اجاره اونا، ما با هم دیگه ما با ایشون که رفتیم شریک شدیم کارخونه رو انداختیم، بعد کارخونه رو که انداختیم کارگرها رو گفتیم آقا به کارگرها بیاین هر کدومتون بیاید تو این کارخونه کار بکنیم، آخر ماه ما حساب بکنیم سود و زیانو. چرا؟
چون اجاره گفت که باید اجرت ماهیه.
آفرین. ما یه مشکل اساسی که داریم اینه که نمیتونیم. آدم اسمیت میگه اجاره تو ثروت ملی یه بحثه، اصلا کلا اقتصاددانای کلاسیک یه مسئله رو مطرح می‌کنن، میگن کار یا جماعت کار نمی‌کنه. شما برای اینکه کار کی کار نمی‌کنه؟ وقتی که ساعتی باشه. کنتراتی همه کار می‌کنه. خب حالا ما تو کارخونه که نمی‌تونیم کنترات کنیم، می‌تونیم؟ خیلی وقتا نمیشه. من یه شما بیا، من شما بیا اینجا هر دونه کالایی که دادی اینقدر، بعد از کارخونه همین کارو میکنن، به تعداد خروجی های طرف میدن که تو بهتر کارو کنی بیشتر. آقا تعداد دمپایی ها 30 تا دمپایی فرست کردی اینقدر، 31 شد بیشتر میدن. خب طرف میدونه که آقا این به طور معمول توی اینقدر ساعت اینقدر تعداد بیشتر نمیتونه فرست بکنه. روشنه؟
الان این بازاریابا همه
مشارکتی
هست، ولی توی
سود
همون چیزی که میارن
هم. نه اون تجارته، من کالام دادم شما برین کالا رو بفروشی، تجارته. بازاریاب کارش تجارته، کسی که کارش تولیده، شما میگه تولید کننده و اون فردی که داره تولید میکنه اونو باید اجرتش رو چیکار کنی؟
مشارکته.
نه کلاسیک ها آدم سیفه اینا میگه بابا برای اینکه این مشکل رو که کارگر رو کار نمیکنن حلش بکنی بیا تو سود کارخونه شریکش کن. ای بابا این اصلا این هم قصه، کی معلوم کنه سود کارخونه؟ سوال اصلی اینه کی میخواد مشخص کنه سود این کارخونه چقدره؟
ممکنه
ضرر کنه، ممکنه ضرر کنه که فرض رو برای شما میگیری که اینا همه عادلن، همه سود و زیان کارخونه چقدره؟ واقعا سود و زیان کارخونه وقتی که غیر عوامل قیمتشون معلوم بشه مشخص میشه که اجرت این به طور معمول اینقدر، این کار اینقدر قیمت داره، این کار اینقدر قیمت داره، کار اینو قیمتشو بده، حقیقشو بده، بعدا تو سرمایه گذاریست، تو باید وارد یه ریسکی بشی. این بنده خدا کارگر که ضرر نکرده، کارگرم مزدش چقدر باید باشه، اجرتش چقدر باید باشه، این یه بحث دیگه است. ما تو بحث اجاره باید بیشتر بررسیش می‌کردیم. همه اون بحثی که تو قانون کار بود دوستان تو فصل قبلی بحث کردیم، اینا همه میاد تو بحث اجاره، ولی من چون نمی‌خواستم وارد اون جزئیات بشم اولا گذاشتمش کنار. شما توی یک بنگاه صنعتی یک سری سرمایه گذار داری که سود کارخونه به اندازه سرمایه‌ای که آوردن بین اینا تقسیم میشه، و یه عده‌ای داری که کارگرین جان یا مدیرن، مدیر عامل چی؟ حقوق دارن. میتونی بهش بگی آقا من علاوه بر این حقی که به تو میدم پاداش بهت میدم، اما این پاداشه میتونه شرط بشه؟
از اصل مثلا میدونه این کارخونه میدونم در کنم مثلا 15 و 15 مثلا 15 کنم خرید دارم، سود هنوز نه که هزینه ها کم بکنه، برای اینکه اونم قرص باشه دل اون قرصی میگه اصلا 5 درصد این برای تو ماهانه.
5 درصد چی؟
5 درصد اصل فروش من.
خب اون به فروشنده باید بدی، یعنی اون کسی که کارش فروشه، یعنی یک کسی وارد عملیاته، یعنی اون عملیات مهمه برامون. یه عملیات بخواد وارد عملیات فروش بشه، شما میگه آقا من کلا بخش بازاریابیمو مشارکتی میکنم، اسلام هیچ مشکلی با این نداره، بخش خرید من مشارکتی میکنم، با اینم مشکل نداره. کارخونه این ورودی داره یا خروجی دیگه، یه بخش خرید داره، خرید مشارکتیش کن که تا طرف ارزون بخره، فروشش چیکار کنم مشارکتیش کن تا اینکه به قیمت مناسب تری بفروشه و یه بازار وسیع برات ایجاد بکنه.
چرا اجاره
نندیم؟
خود کارگر رو، خود عمل اون رو ما یه سرمایه
بیاریم. سرمایه نیست، چون نگاه کنید سرمایه، دقت کنید تفاوت جوهری داره سرمایه. اولا البته بذار من بگم امروز چه کار میکنن. امروز میان یه عده از این به این مدیر و به اون افراد یه سرمایه اولیه‌ای که میارن، یه سرمایه چیه؟ خیلی پایینه. یا کنی همه شرکته که الان ثبت شده، شرکته که همه ثبت شده میگه خب آقا نگاه کن هر کسی مشخص کنه چقدر سرمایه آورده، یکی 1000 تومان، یکی 5000 تومان، یکی 20000 تومان میاره یه شرکتی. حالا معمولا یه عددی داره، مثلا 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 20 میلیون، 15 میلیون، 40 میلیون، اینا عمل میزنن توی حسابی. ولی اون شرکتی که بعداً باهاش دارن کار میکنن سرمایه‌ای که میاد توش خیلی بیشتره. این اتفاق سوری که داره تو کشور ما میفته، که میبینی یه آدمی 20 تا شرکت داره، 40 تا این یکی رو با اون شرکت، این شرکت به اون شرکت، اون یکی دیگه به یکی دیگه میفروشه، تو این هیئت مدیره، تو یکی پایینه، تو یکی بالاست، اینا همه با هم در حال چی ان؟ همین شرکت در حال خرید فروش با هم دیگه. خب بحث شرکت جلسه بعد ان شاء الله بیشتر بررسی می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.